شبات شالوم و مبارخ. به خاطر اینکه هفته آینده ایام عزاداری به تمیقداش سه هفته بن متصاریم واقع میشه که امیدواریم که به امید خدا تا قبل از اون روزها نائل بشیم به نور مشیخ و همه این روزها همین امسال تبدیل بشه به ایام شادی و سرور و یوم تو عید. حقیقتا خواستم یه گفته‌ای داشته باشیم در مورد این ایام. این ایام بسیار ایام نورانیه، با اینی که به ظاهر ممکنه ایامی باشه که خدای نکرده همونطور که گفتم ایام ناراحتی برای بیت المقدس هست و به ظاهر ایام سختی میاد، ولی خواهیم دید که این ایام ایام بسیار نورانی هستن. حقیقتا تو بنی ساسخار و دیگر صدیقیم توضیح میدن که ریشه این ایام خواهیم دید از خیلی جنبه ها از ایام مقدس دیگه سال مرتبه شون بالاتره. داستان از اینجا شروع میشه که سال اولی که ما از مصر اومدیم بیرون، 40 روز بعد از دریافت تورا، یعنی واقعه هر سینای کوه سینا، 17 تموز، این مسئله گوساله پرستی، گوساله طلایی واقع شد و این باعث شد که بسیار غضب و جبروت خداوند و دین خدا فعال بشه بر علیه ما. و همونطوری که خدا به موشه میگه که منو ول کن که این قوم از بین ببرم، بعد موشه چی کار کرد؟ موشه ربنا علا و شالوم مثل همیشه جانفشانی کرد و کاری که کرد انواری را آشکار کرد که تا اون موقع آشکار به این صورت نشده بود، و اون 13 خصائل رحمت خدا که پادزهر هر نوع دین و غضب و سختی و مشکلات و مصائب و این مسائل میتونن باشن. و همونطور که میبینیم تو پرشد کیتیسا اونجا میشماره همون 13 خصال رحمتی که حداقل 2 بار در روز گفته میشه به طور معمول در ایام هفته. هشم هشم ال رحوم به حنون و قس الهازا. بعد تو این موقعیت بسیار سخت و بحرانی، موقعی که همه چیز بر ضد ما بود، موشه کاری کرد که رحمتی جاری بشه که خواهیم دید که میتونه هر نوع غضب و دین و سختی را کنار بزنه و تبدیلش بکنه به بخشایش، رحمت. و این کار را تو این ایام انجام داد، تو این ایام سخت. یعنی این ایام ایامیه که انواری درش نهفته شده، رحمت خدا در این ایام جاریه، جوری که در هیچ روز دیگه‌ای در سال به این صورت نیست. از جنبه هایی برای اینکه ریشه آشکاریت 13 خصلت رحمت تو این ایام بوده. معمولا وقتی که یه چیزی اولین بار آشکار میشه، شدت و عدتش خیلی بیشتر از دفعات بعده، برای اینکه ریشه همه دفعات بعد یا ایام دیگه که ممکن این 13 خصلت درشون آشکار بشه، مثل ایام الول یا هر یوم مقدس دیگه‌ای، اون ایام از این ایام ریشه میگیرن، از این جایی که منشأشون هست. موشه یه کاری کرد که این 13 خصائل با ما بمونه توی همه دوران و توی همه مصائب و گالوت و غربت و هر موقع که دین و غضبی خدای نکرده قرار جاری بشه که خواهیم دید، تو مواقعی که اصلا دیگه راه فراری نیست. این خصائل آشکار شد، اونم کی آشکار شد؟ تو همین ایامی که به ظاهر بعضیا میگن خوشیوم نیست. اولا که تو تقویم خدا هیچ روزی نیست که خوشیوم نباشه، همه ایام خدا نورانی و پر از رحمت و پر از خوبیه. درسته ممکنه به ظاهرش ایامی باشه که سخت باشه، ولی این ایام 13 خصلت خدای، این یک مقطع زمانی بود که 13 خصلت خدا آشکار شد. بعد سال دوم از خروج از مصر مصیبت دیگه‌ای که شد، این جاسوسا که رفتن و برگشتن و بعد بدی گفتن از چیزی که خدا گفته بود خوبه، سرزمینی که گفته بود خوبه، تا حدی توان خدا را هم زیر سوال بردن و همه اکثر قوم ما را هم به این باور آوردن که نه سرزمین اون چیزیه که باید باشه، نه خدای نکرده، انگاری که کیویاخول خس به شالوم نعوذ بالله خدا حریف اونا نمیشه. خلاصه این باعث شد که مصیبتی بشه که ریشه همه مصائب دورانه، همون تیشا به آف، که دو بار تو همین روز دو تا به تمیق داشت خراب شد. دوباره موشه چی کار کرد؟ موشه تو همون موقع که دوباره خدا گفت که بذار من اینا را بزنم و از بین خدای نکرده دشمنانشون را ببرم، دوباره موشه وایساد و یه سری دیگه از خصائل رحمت را آشکار کرد. این خصائل 9 تایه تو کتاب بمیدبار فصل 14 آیه 18. ادونای ارخ پاییم برو حسد نوسه آوون و فشه و نقه لوی نقه پقد آوون آوات البانیم ال شیلشیم و ال ریبعیم. و این 9 خصلت را اونجا موشه آشکار کرد. حالا فرق این دوتا چیه؟ اون 13 تا اولین خصائل رحمت دیگه از بالاترین مراتب سیستم الهی جاری میشه، از تاج پادشاهی خدا. تاج پادشاهی خدا که تو 10 خصائلش کتر خونده میشه که بشه تاج، با اینی که خدا نه جسم داره نه سر داره نه تاج داره به اون صورت، این اشاره به اراده خدا. اراده توی فلسفه ما تاج خونده میشه، برای اینکه اراده تاج سر همه سیستم در انسان میبینیم که هست، مسلط بر افکار، مسلط بر عقلانیت، مسلط بر احساس، بر گفتار، برای اینکه هر چی که انسان اگه اراده بکنه میتونه افکارش عوض کنه، میتونه احساسش رو کنترل بکنه و تمام اعضای بدنش هم تحت سلطه اراده آدمه. در مورد خدا هم بلا تشبیه تقریبا، برای که با اینا درکش بکنیم، این مثال زدن، میگن که تاج سیستم الهی اراده خداه. بعد این 13 خصلت رحمت خدا از همون اراده خدا جاری شد، ولی اون 9 تایی که موشه آشکار کرد دوباره از مراحل پایین تر بود، از قسمت احساسات خدا بود. بعد دوباره اینم تو همین ایام آشکار شد، تو خود تیشا بآب، که دیگه اوج تاریکی میتونه باشه به ظاهر، ولی اوج رحمت، اوج بخشایش و اوج نور. پس از 17 تموز تا خودش اف که 13 روز باشه، این 13 خصلت رحمت خدا دفعه اول جاری شد موقع اون مسئله گوساله پرستی، و این 13 روز از 17 تموز تا خودش اف ایام نورانی این خصائل رحمت خدای، با اینی که این خصائل در این ایام پنهانن، ظاهرش ایامی سخت، ولی باطنش کلش رحمت، کلش احسانه، کلش بخشایشیه که اصلا تو این حد نیست اینقدر خدا بگذره و ببخشه. این تو همین ایامه. بعد 9 روز اف، اونم ایامیه که اون 9 تا خصلت رحمت مشه که الان بهش اشاره کردیم آشکار میشه. بعد اینها تو این ایام پنهانن، ولی وقتی که مشیخ بیاد به عزت شم بیامنو و بیمخم بیمه کل اسرائیل بیمهرا، تمام این خصائل تو این ایام همه آشکار میشه. بعد این ایام ایامی میشه نورانی تر از هر یوم مقدس یا عید دیگری، برای اینکه ریشه تمام انوار ایام مقدس خواهیم دید ریشش تو این ایامه. اونها از این ایامه که انرژی میگیرن، یعنی روش هاشانا، یوم کیپور، سوکوت، شبات، حتی روش خودش، شاووت. همونطور که اول کلاس گفتیم وقتی یه چیزی آغاز میشه، افتتاح میشه، بعد هر چی که بعدن تکرار بشه از این موضوع غیر قابل مقایسه است با اون دفعه اول. این یه نکته است. نکته دوم اینه که اونها کسای دیگه یا چیزای دیگه یا ایام دیگه که این نور رحمت خدا درشون آشکار میشه، برای اینکه همه ایام خوش ما، اعیاد ما، اعیادیه که دریچه‌های رحمت درشون بازه. بعد دریچه رحمت به اون ایام از کجا باز شده؟ به این شدت از این ایام باز شده. پس اونها فقط از این ایام دارن تغذیه میشن. پس این ایام قدرتشون بیشتره، برای اینکه این ایام منشأ اوناه، ریشه اوناه، مثل ریشه درخت. ریشه درخت اصل درخته، اگه بخشکه دیگه درختی نی. تو کتاب سیفته خن خیلی زیبا توضیح میده، با اینه که این بر اساس گفته های اوهو اسرائیل هرف می ابت زخر صدیق و کادوش لیبراخا، و اون اینه که این چه سریه، این 13 خصال رحمت خدا که تو تاریک ترین روز یا ایام، مثلا همون موقعی که بت پرستی کردن و همون موقعی که اومدن و بدی گفتن و بدی شنیدن و قبول کردن، اینها میتونه همه چیز رو عوض کنه، این خصائل. و چجوری میشه این خصائل را آشکار کرد؟ توضیح داده شده که مواقعی که خدای نکرده لو علینو و لو علیخه، که یا جمعی یا فردی ممکنه که هیچ زخوتی دیگه براش نمونده، یعنی هیچ نوع آبرو و مزیتی تو دفتر دستک خدا دیگه براش نمونده، حتی زخوت یا آبروی پدرانم دیگه این شخص یا ممکنه گفتم جمعی فردی سهمی دیگه ندارن ازش. یعنی اینقدر سخت و تاریک میتونه باشه. و هرچی هم که خدا نگاه میکنه به گذشتش، به آیندش، میبینه چیز درخوری نیست، کاری نخواهد کرد. بعضی موقع خدا اگه حتی الان هم آدم آبروی پیشش نداشته باشه، کار زیادی براش نکرده باشه، یه دفعه مثلا میبینه که این حتی چند سال دیگه یه کار خیلی عظیمی برای خدا میکنه، بعد به اون نگاه میکنه و الان میبخشه. بعد بعضی موقع هست که خدا هرچی نگاه میکنه این ور و اون ور و قبل و بعد، میبینه نه آقا چیزی نیست و پیمانه پره. برای اینکه خدا خدایی نکرده لا اله نولا علیخم غضب بکنه، اون موقع است که یه دریچه فراریه، یه طرز رفتاری از خدا که ماورای همه مسائل عقلانی و دنیوی و حتی دنیای معنویه. یعنی به یه نکته ای از ذات الهی میرسه که خدا تو اون جا میگه که من صاحب خونم، هر کاری دلم بخواد میکنم. یعنی که اگه تمام این سیستم خدا، خدا خودش سیستمی خلق کرده توی دادگاهش، توی اینا همه مثاله که ملائکه و فرشته و بعضی موقع تا انفاس و صدیقیم و اینها جمع میشن، بعد کلی ممکنه بر علیه شخصی لالن و یا بر جمعی شاکیانی باشن و مدعی بر علیه اون باشن. توی مراحلیه که خدا بعد خودش اراده کرده که بعد به اینا گوش بکنه، بعد اگه هم بخواد ببخشه ممکنه اینا بگن که چجوری میخوای ببخشی، این نه چیزی تو چنته داره الان، نه قبلا داشته، نه آینده ای داره، برای چی میخوای ببخشی با این همه کارهایی که کرده. به یه مرحله میرسه که بعضی موقع خدا یه نوع روی خودش را نشون میده، به همه میگه دهنا بسته، من هر کاری دلم بخواد میکنم. درسته با عقل جور در نمیاد، با هیچ حساب کتابی هم جور در نمیاد که مثلا من این آدمه را ببخشم یا نجاتش بدم یا شفاش بدم یا هر چیز دیگه، ولی میخوام میکنم، کسی هم حق نداره حرفی بزنه. این 13 خصلت رحمت خدا فلسفش اینه. اون نکته که خدا میگه که من صاحب خونم، دهنا بسته، یعنی هر کی شاکیه و مدعی علیه. این کجا دیده شد؟ همین دو داستانی که گفتیم، اگل دیگه فاجعه بود، بود پرستی بعد از اینکه خدا تمام افلاکش را شکافت و نشون داد موقع دریافت تورا که همه چیز خداه، این ادمیل و دو و تورا را داد و همه ما به درجات نبوت رسیدیم، نه نبوت ساده مثل انبیاء دیگه، درست مثل موشه پل په کلام به کلام، حداقل دو تا از دستورهای خدا را کلام به کلام دهان به دهان شنیدیم. و بعد از این بت‌پرستی، اینجایی که موشه ربنا علا و شالوم با جان فشانی خودش را رسوند این مراحل را تیکت رسوند به اون نقطه‌ای که میشه همون اراده خدا. گفتیم این 13 خصال خدا اراده خداه، اراده‌ای که میتونه بعضی مواقع وابسته به هیچ نوع حساب و کتاب و منطق و اینها نباشه. یعنی طبق حساب و کتاب، طبق منطق حتی الهی، همچین گناهی غیر قابل بخشایشه. مشه کاری کرد، خصلتی را آشکار کرد، اراده آشکار کرد، خدا گفت که عقل و منطق و حساب و کتاب و اینا رو همه رو بریزید دور، من میخوام ببخشم. کی میتونه حرفی بزنه؟ ببخشید. کجای دیگه اینا دیده شده که خدا این کار رو کرد؟ موقع خروج از مصر، وقتی که ما از مصر اومدیم بیرون، تازه هم اومده بودیم بیرون، رسیدیم به دریا، اونجا اولین باری که شروع کردیم غر زدن این بود که گفتیم خدایا مگه تو مصر قبر نبود که ما را آوردی اینجا؟ بعد تازه وقتی هم که ما از مصر اومده بودیم بیرون، از نظر معنوی اوضاع ما فاجعه بود. از 49 درجه ناپاکی، اگه کل هم جمعی هم 50 درجه هست، ما تو 49 تاش سقوط کرده بودیم، یعنی از نظر معنوی هم لط و پار بودیم. بعد تازه خدا با این همه معجزات و اینا اومده بود ما را بیرون، شروع کردیم گفتیم که خدای چرا مگه قبر نبود تو مصر که ما را آوردی بیرون؟ بعد توی سیستم خدا این ملائکه شروع کردن ادعای بر علیه ما و گفتن اصلا خدایا چرا اینا را میخوای نجات بدی؟ ما میخوای اونا را غرق بکنی، یعنی مصری ها را. اونا بت پرستی کردن، اینا هم از یه جنبایی کردن. حلال عفده عبودازارا، حلال عفده عبودازارا. اینجا بود که دیگه چیزی یافت نشد. گفتیم که یه موقع هست که نه زخوتی، نه مزیتی، نه آبروی، هیچی نمیمونه. بعد موشه اون موقع داشت چی کار میکرد؟ موشه داشت تفیلا میخوند. یه دفعه خدا بهش گفت متیتسک الای، موشه چیه که هی پیش من داد میزنی؟ خب چیکار کنه اگه داد نزنه؟ تو این موقعیت جلو دریا پشت دشمن، طرفین حیوانات وحشی اونطوری که توی متون میدراشی ما اومده، بعد زهر اکادوش میگه موشه الان تفیلا چاره ساز نیست به اون صورت. به اتیکا تلیه میلتا، اتیکا همین اشاره است به اون تاج الهی، یعنی به اراده خدای الان که وابسته است، به اون اراده که دهن همه را میبنده هر کی که شاکیه. بعد خب اینجا خدا گفت که اگه میخواید من اون روش خودم را الان با شما اجرا بکنم، یعنی روشی که بدون هیچ آبرویی، بدون هیچ زخوتی، چه قبل چه بعد اینها، هنوزم من بگم من به خاطر این که صاحب خونم هر کاری دلم بخواد میکنم میکنم، ولی شما هم باید یه کاری بکنید. این نکته اوهو اسرائیل ابتراف دبر البن اسرائیل و ایساو، گفت به این قومت بگو که برن تو دریا، یعنی از خودشون جانفشانی نشون بدن. بعد موقعی که اینها جانفشانی نشون میدن، یعنی یکی ها بهش میگن برو تو اقیانوس، برو تو دریا، هنوز خدا دریا را نشکافته بود، خب این نه با عقل جور در میاد، نه حساب کتابی داره، نه منطقیه، یکی خودشو بندازه تو دریا. بعد خدا گفت بله، اگه میخواید من با شما اون رفتار غیر منطقی یا به ظاهر بکنم، اون رفتاره که منطقا میذاره کنار، برای که منطق الان میگه من به شما کمک نکنم، اگه میخواید که من اون رفتارا با شما بکنم، شما هم بعد در قبال من یک کاری بکنید کارستان، یعنی یک کاری بکنید که با منطق و حساب و کتاب و اینا جور در نیاد. بعد این در همه ادوار اینطوری خواهد بود، چه فرد چه جمع، که وقتی که یک فردی یک ذره از خودش از خودگذشتگی نشون میده، یک ذره اون میل خودش را، اراده خودش را برای اراده خدا میزنه کنار، یه کاری میکنه برای خدا کارستون که جانفشانیه، بعد خدا هم حتی اگه این شخص هیچی تو چنته نداشته باشه، خدا هم براش کاری میکنه کارستون. دهن همه مدعیان و شاکیان را میبنده، چه ایشالله ببنده، چه بالا چه پایین. بعد بعضی موقعی احتیاج نیست که آدم مثلا خودش را بندازه تو دریا، حتی یک ذره یک ذره از خودگذشتگی در راه انجام اوامر خدا. یه چیزایی که خدا نهی کرده گفته نکنی که مشکله، نهیای خدا بعضی موقع مشکله، اینا که گفته مجازنی. بعد آدم اراده میکنه، اراده آدم چیه؟ بعضی موقع حتی طبق منطقش میگه که این کار را بکن، یا لذت بخشه، یا راحت تر زندگی اینطوری، یا یه امری خدا کرده که بسیار برای یک آدم سخت انجامش. مثلا برای یک خانومی حجابه، یا طرز لباسه، یا برای یه آقایی جور دیگه، چیزایی که خدا من کرده دیدنشون را. یا بعضی موقع مثبت آموزش توراه، آموزش توراه بعضی موقع سخته، بعد آدم جان فشانی میکنه، بعد خدا هم براش جان فشانی میکنه. بی طول راتون کل این مطلب اینه که بعضی موقع هم لازم نیست که مثلا شق و قمر بکنه آدم، حتی یک ذره یک ذره روی این چیزایی که آدم میخواد، اینا میخواد، اونا میخواد، این کارا بکنه، اون کارا بکنه، یه نبگه. حتی اگم نمیتونه کاملا جلوشا بگیره، دیرتر انجام بده. کل انسانیت و انسان بودن هولوش این محور میگرده که انسان یه میلی داره، یه اراده‌ای داره، یه نوع لذاتی داره، بعد خدا هم یه اراده‌ای داره، چیزایی که خدا لذت میبره، که خیلی موقع ها اون چیزایی نیست که ما ازش لذت میبریم. تازه وقتی که یه چیزایی که مجاز نیست و لذت بخشه، برای خدا زجرآوره. بعد هر یه ذره این معنا گذاشتن کنار، کل این موضوع چی بود؟ وقتی می که خودتا بنداز تو دریا، یعنی عقل تو، جسم تو، حساب کتاب تو، منطق تو، همه اینا را بریز دور، محو در من بکن. این حقیقتا بریز دورم نیست، من تا بذار کنار. خدا میگه برای کسی که خودشا میندازه توی اقیانوس، خب یعنی تا حدی داره همه اینا را زیر پا میذاره، منطقی نیست. بعد خدا گفت این کارو بکنید، بعد خدا دریا را شکافت. فرشته‌ها گفتن چرا اینا اینطورین، اونا هم مثل اینن، چرا اونا را غرق میکنید، اینا را نجات میدی؟ خدا گفت دهنتون را ببندید، من صاحب خونم، هر کاری دلم میخواد میکنم برای کسی که در راه من جان فشانی میکنه. خدای نکرده این برداشت غلط نشه که آدم باید خودکشی بکنه در راه خدا. بعضی موقع وقتی آدم جلو دهنشا میگیره که یه چیزی که نباید بگه، غیبت، حرف زشت، چه میدونم، یکی یه چیزی بهش گفته، اگه جواب بده جنگ میشه، این دهن و بستن از جانفشانی هم ممکنه سخت‌تر باشه بعضی موقع تو اون لحظه. بارها بارها گفتیم، صفت مد میگه کسی که یک بار در راه خدا جونشا میده، خب خیلی اجرش پیش خدا تا بی نهایت. این کلاسه که داریم الان ضبط میکنیم، قبل از اینکه کلاس شروع بشه گفتم امروز سالگرد به شهادت رسیدن רבל חנן בונים וסרמן ורב נפתלי בייניש, השם יקום דמו, זכותו יגן עלינו ועליכם ועל כל ישראל. כסי כרבל אז אם כנעזיה ימח שמם וזכרם עם כל שונאי ישראל, חודשו, שגרדנשו, מחסם בברן, توی کورای آتش با تهارت همه را آماده کرد، با همه صحبت کرد و کلمه به کلمه گفت، همه با هم براخای قبل از کیدوش هشم را گفتن و با تهارت هم جون دادن. و صفت امد میگه این خیلی عظیمه، اصلا غیر قابل تصور اجرشون تو اون دنیا تا ابد. ولی یه جنفشانیه که یکی آدم تو این دنیا زنده است و روزی چندین بار باید دور از جون، دور از جون جون بده. الان میخواد یه چیزی بگه، یه دفعه میبینه که نباید بگه، سخته جلو دهنشو بگیره. این چیزا میخواد ببینه، نمیبینه. الان نمیخواد تو را بخونه، میخونه و واقعا با جانفشانی میخونه موقعی که میلی نداره، اگه که خیلی لذت میبره از تورا خوندن که خیلی هم قابل تحسینه، خب اونم اجرش زیاده. ولی کسی که الان هم میلی داره، نه لذتی میبره، هیچی، میشینه نیم ساعت همونطوری که حافظ خیم میگه، انگاری که دور از جون بلا نسبت لالن و لال خیم، تو این نیم ساعته دیگه تو این دنیا نیست. تو این نیم ساعته تلفن و هر چیزی را قطع میکنه و خاموش میکنه و اینا، این جان فشانیه. اینه که یه بار جونش میده، خب یه بار جونش میده، ولی بعضی موقع هم باید روزی 100 بار دور از جون اینطوری امتحان بشه، خب این خیلی اجرش بیشتره. پس این شد که اون رفتار خدایی که خدا به یه نکته میرسه که من صاحب خونم، همه دهنا بسته، هر کاری بخوام برای این آدم میکنم و برای این جماعت ایشالا به خوبی، یه شرطش اینه که آدم هم یه کارایی بکنه برای خدا که بسیار بسیار مشکله براش انجامشون. این اراده آدم اون اراده خدا را فعال میکنه. خلاصه این ایام که گفتیم 13 روزش که مطابق 13 خصائل رحمت، اون 9 روزش هم از یه جنبه دیگه، این ایام خاصیتشون اینه، سگولای این ایام اینه که میشه این خصائل رحمتی که اولین بار توشون اونطوری آشکار شد فعال بشه، جاری بشه، رحمت خدا، بخشایش خدا، نجات خدا. شلا کادوش زخوتو یاگن علینو و علیخم و الکل اسرائیل پر مسخ تانیت، اونجا توضیح میدن که عظمت این ایاما. یکی از بزرگان خسیدیم میگه که خسیدیم و خسیدوت از تیشابه ها و این بنمت ساریم و اینا ایام عظیم درست میکنن، نه که درست بکنن، واقعیتش اینه. تازه شلک و دوشم که قبل از خسیدوت بود. یکی از صدیقیمی که تو دوره ما هم هست، بعد شاگردانیش که نزدیکشن یه بار بهم گفتن قبل از تیشابه ها و اینا که میرسه، ربی میگه زیاد نمیتونه با آدم رابطه برقرار بکنه، میگه این ایام نورانی و مقدس، این ایام نورانی، ایام مقدس داره میاد، یامیم کدوشیم. شلا اکادوش توضیح میده که خب این ایام که دوتا به تمیق داشت درش خراب شد و اون حصار دوره یروشالایم هم از هموشیواسا به تموز اون حصار شکسته شد، اینها همه خرابی هایی بود. سوتر المنت لیونوت، این یه قانونیه توی شریعت و هلاخای ما در مورد شبات. به طور مثال یه قانونیه که یکی از کارهایی که در شبات نمیشه کرد، مثلا یه چیزی خراب بکنن، مثلا یه دیواری یا بزنن خراب بکنن. اینا تو شعبات نمیشه انجام داد. بعد ولی شرطش این که من الان جزئیاتش رو نمیگم، دارم خیلی کلی میگم، شرط این که این خراب کردن مجاز نباشه، اگه آدم خراب بکنه که میخواد یه دیوار تازه بسازه، اون موقع حداقل از دید تورا مجاز نیست. و حتی اگر بعضی موقع خرابم بکنه و نخواد بسازه اونم مجاز نیست. ولی اصل اینی که مجاز نیست حداقل از دید تورا چیه؟ اگه خراب بکنه که بسازه. برای اینکه معمولا توی این قوانینی چیزی خراب بکنه کاری نکرده، خراب کرده. پس چرا خراب کردن مجاز نیست؟ برای اینکه اگه خراب بکنه که دوباره بسازه، این جزئی از ساختنه، یه مرحله از ساختنه. برای اینکه اگه خراب نکنه که نمیتونه بسازه دوباره. یه دیوار داره تق و لق، دارم مثال میزنم. بعد الان میخواد خراب بکنه یک دیوار بهتر بسازه. اینی که خراب میکنه مرحله اول ساختنه، این اساس و پایه ساختن. اگه خراب نکنه نمیتونه بسازه. به همین خاطر این خراب کردن مجاز نیست، برای اینکه خودش ساختنه. شلوح هکادوش میگه که خدا هر دوتا بیت المقدس را که خراب کرد با این نقش خراب کرد که میخواست که بهترش را بسازه. پس این دوتا خرابی جزئی از ساختن بیت المقدس سومه. همینطوری خراب نکرد که خراب بکنه، خراب کرد که بسازه. به همین خاطر تو این ایام که این دوتا بیت المقدس خراب شدن، نور ماشیخ، نور بیت المقدس سوم نهفته شده تو این ایام. ببین چقدر این ایام نورانیه. 13 خصلت رحمت و 9 خصلت رحمت و کل بیت المقدس سوم و نور ماشیخ و اینا تو این ایامه، همه پنهان و نهفته شده. اینقدر خاصیت دارن این ایام و نزدیکی به خدا هم درشون آسون تره. همونطوری که بارها و بارها از مزرچه مگید گفتیم که وقتی پادشاهی تو خونشه کسی نمیتونه همینطوره بره ببینتش، ولی پادشاهی که الان رفته تو راهه یا خدای نکرده خونش خراب شده، بعد تو راه همه میتونن ببیننش، بهش نزدیک بشن. این ایام موقع خراب شدن خونه خدای و رفتن شخینا به گالوت، به قربت. تو این ایام بیشتر میشه خدا را یافت. بعد اوهب اسرائیل میفرماید که یه چیز عجیبی که هست تو پرشت پینخاس معمولا میفته تو این ایام، تو این سه هفته، و اونجا تمام معدیم و ایام عید ما درش ذکر شده. اوهب اسرائیل میگه که تمام اعیاد ما 21 روزن. شبات یک روزه، روش خودش یک روزه، روش هشانا دو روزه، یوم کیپور یه روزه، پسخ اصلش 7 روزه، سوکوت 8 روزه، شاوات هم یه روزه. میگم با اینی که ما تو خارج از سرزمین مقدس بعضی ها اینها را دو روز میگیریم، ولی خب اصلش که توی سرزمین مقدسه کله هم میشه 21 روز. و میگه که این 21 روز، این ایام از شیوا سال به تموز تا تیشا به آف، این ریشه همه این اعیاده، نور همه این اعیاده. همونطور که اول کلاس و وسط کلاس هم بهش اشاره کردیم که همه این نوری که موشه جاری کرد تو این ایام، اون نور خدایی که اون رفتار خدایی که خدا میگه که من صاحب خونم، هر کاری دلم بخواد میکنم، هیچ کی نمیتونه اعتراض بکنه، میبخشم، نجات میدم، شفا میدم، بدون حساب و کتاب، بدون منطق، به ظاهر. ریشش تو همین ایامه. به همین خاطر تو تهیلیم فصل 73 اونجا میگه اخ طفل اسرائیل، اخ طفل اسرائیل، یعنی فقط خوبی برای مؤمنین. بعد اخ حروف ابجدش میشه 21، یعنی این 21 روز خوبه و ریشه همه ایام خوبه، یا میم تویم، و خوبی هایی که تو اون ایام آشکاره تو این ایام پنهانه، ولی میشه آشکارش کرد. حالا خواهیم دید. گفتیم یه روشش همون روشیه که آدم مخصوصا تو این ایام یه کارایی میکنه برای خدا، یا یه تصمیماتی میکنه میگیره که یه کارایی بکنه که سخته انجامش، میلی نداره آدم، برعکس اون چیزی که میخواد، ولی خدا میخواد. آدم هم میگه باشه هرچی که خدا بخواد، با سختی انجام میده، با جانفشانی، از خودگذشتگی. بعد ابتراب میگن که اینه که میگه که اینا اسرار تورای گل اینای و بیتا نفلاوت میتراتخا، یعنی داوید ملخ میگه که چشم من را باز بکن تا بتوانم ببینم عجایب تورای تورا. بعد همونطوری که تو کلاسای روش خودش گفته شد، روش خودش تموز، که این دوتا ماه آب و تموز مطابق دو چشمانن، هر ماهی مطابق یکی از اعضای بدنه، این دو ماه مطابق چشمانن. اینه که میگه که گل اینه، یعنی چشمان مرا باز بکن، آشکار بکن، یعنی این انوار نهفته تو این ایامی که ایام آب و تموز است، این انوار رحمتت خدا، بخشایشت، اون نور رفتارت که هر کاری دلت میخواد بکنی میکنی، اون نور و انوار همه اعیادت که تو این ایامه را آشکار بکن تا من عجایب تو را ببینم. یه نکته اضافه بکنم به اون چیزی که شلوه اکادوش فرمودن، که وقتی که آدم نگاه میکنه به این ایام، مثلا میبینه دو تا بیت المقدس توش خراب شد، دیوار شکافته شد، حصار شکست، خب این چجوری میتونه مثبت بشه؟ تمامش مثبت بوده، تمامش این بوده که خدا دو تا خونه را خراب کرد، برای اینکه سومی ساخته بشه باید اونا خراب میشد، جزئی از روال ساختن سوم بود. دیوارا شکاف، تو کلاس روش خودش گفتم از ایمره نوام زختو یا گنالینو و علیخن ورکل اسرائیل، ایمره نوام گفت که تا موقعی که یروشلایم دورش حصار بود، یه قوانینی بود، خیلی از قربانی ها را فقط میشد تو اون قسمت خورد، تو این قسمت که توی حصار بود تو یروشلایم، همه جاش دیگه بیرون از اون دیگه نمیشه خورد، برای اینکه کدوشای یروشلایم که وابسته بود به نظارت خدا، نظارت خاص خدا، تا اون حد بود. بعد خدا دیوار را شکافت که بگه که وقتی که به امید خدا مشیخ بیاد، دیگه نه حدی خواهد بود، نه مرزی خواهد بود، تمام کدوشای یروشلایم همه جا خواهد بود. به همین خاطره که تو ایمره پینخاس، از پینخاس کاریتز، اونجا میگه که شیوه آثار به تموز، وقتی که به عزرت هشم خدا همه این نورا را آشکار خواهد کرد که همه این ایام عید میشن، میگه شیوه آثار به تموز روز اول موعد میشه، مثل اول پسخ یا اول سوکوت. بعد ایام ما بین اون و تیشا به آف میشه خول موعد، بعد تیشا به آف هم که دیگه میشه یوم توف، میشه عید. همه اینا رو که گفتیم ولی آخرش باید به خاطر داشته باشیم که ظاهرش اینه که خدا تو این ایام بسیار غمگین هم هست. به تعمیقداش خرابه، ما در قربت و گالوتیم، شخینا در گالوته. ماور و شمش پرشت پینخاس میگه که تو این ایام باید یه کاری کرد که قلب خدا رو شاد کنه. خدا ناراحته. بهترین چیزی که میتونه قلب خدا رو شاد بکنه توراه، آموزش توراه. اونم آموزش تورا با عمق، با شادی، برای اینکه تورا شادی میاره، قلب آدم رو شاد میکنه. این خدا رو شاد میکنه. و یه سری چیزهای دیگه هم که گفته شد، یه کاری برای خدا کردن از این کارهایی که سخته، یه نگفتن به یه سری عادات یا حتی یه عادت، حتی برای چند روز. این تو این ایامی که ظاهرا قلب خدا غمگینه، قلب خدا را شاد بکنه. ایشالله که قلب خدا کاملا شاد بشه آشکارا، و قلب ما هم شاد بشه به شادی قلب خدا با آشکاریت نور مشیخ و ساخته شدن به تمیرداش بی مرا بی آمنو بی مخم بی مکر اسرائیل برحمیم پشوتیم و مگولیم بلیش تو صف بلیشون گولیم آمن کنی ایراتون.